استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به دلیل بحران جاری در افغانستان آموزش در این کشور کم اهمیت خوانده شده است. این اداره دیروز شنبه در توییت خود اعلام کرده که در حال حاضر بیش از 19 میلیون افغان از گرسنگی رنج میبرند. این اداره همچنان با نشر عکس هایی از کودکان قریه تاجیک ولایت بامیان گفته که با این کودکان مواد خوراکی و بکس های مکتب کمک کرده است. امروز 15 ماه می روز جهانی خانواده است. آنتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد به همین مناسبت در حساب تویتر خود نوشته که هنوز به فکر خانواده ها و فرزندانی است که در سفرهای اخیر ملاقات کرده و زندگی آنها به دلیل جنگ با خطر روبرو شده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که خانواده در آن رکن اصلی زندگی است، اما دهها جنگ به خانواده ها آسیب رسانده و تا آنها را در آستانه فروپاشی قرار داده است. تیم فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان دیروز 0-6 از تیم فوتبال ازبکستان شکست خورد. تیم فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان در رقابت های فوتبال قهرمانی مرکز آسیا در بازی اول خود که روز جمعه برگزار شد با حریف قرقیزستانی خود 1-1 مساوی شده بود. رقابت های فوتبال قهرمانی مرکز آسیا با شرکت تیم های افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه تاجیکستان راه اندازی شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مچ مک کانال رهبر اقلیت حزب جمهوری خواه در مجلس سنای امریکا و یک هیئت از سناتوران امریکایی در دیدار از قبل اعلان ناشده وارد شهر کیف پایتخت اوکراین شدند. آنها با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی ملاقات کردند و حمایتشان را از این کشور نشان دادند. این سفر در حال انجام می شود که تخصیص جدید برای کمک به اوکراین در نبرد با تهاجم غیر موجه روسیه در سنای ایالات متحده به دلیل مخالفت یکی از اعضای جمهوری خواه با تأخیر مواجه شده است. و به دنبال مرگ خلیفه بن زاهد آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی، اسحاق ارتزوک رئیس جمهور اسرائیل برای ابراز تسلیت و همدردی امروز یک شنبه به امارات متحده عربی سفر می کند. دفتر رئیس جمهور هرتزوگ اعلام کرد که رئیس جمهور در جریان این دیدار که ممکن چند ساعتی را در برگیرد قرار است با محمد بن زاهد آل نهیان رئیس جمهور جدید و دیگر مقامهای دولتی ملاقات کند. موافقت نامه ایجاد و عادی‌سازی روابط دیپلماتیک اسرائیل و امارات متحده عربی در سال 2020 میلادی عقد شد. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. تطبیق فرمان رهبر طالبان درباره حجاب زنان. اداره امر به معروف و نهی از منکر میگوید تطبیق آن را در سراسر افغانستان آغاز کرده، اما یک زن افغان میگوید
زن افغان قبلا هم به حجاب نبوده و امروز هم به حجاب نیستن. ما مطمئن هستیم که طالبا از این فرمان ها باجگیری های سیاسی میکند.
در افغانستان خانواده ها بیشتر به درآمد یک تن متکی هستند.
فرزند ما در خانواده ما 4 نفر کارگر است، ولی تنها ما کار میکنیم. اگر قرار باشند که کار باشند و فامرگاه ها باشند بتانند همین 4 نفر که دای خانواده ایم که در کار برابر هستند کار بکنند، شاید بتانه ما هم بهتر مصرف بکنیم، هم خوبتر مصرف بکنیم و هم بتانه ما ذخیره بکنیم.
اما کارشناسان چنین وضعیت را باعث عقب مانی خانواده ها میدانند. در ادامه میشنوید
قبل حکومت چو امکانات و پیسه و کار غریبی و
در حکومت پیشین تا حد سهولت ها بود، پول بود و کاروبار داشتیم. حالا نه کار است نه پول. یک موتر داشتم، آن را هم فروختم، حالا هیچ ندارم.
در اخیر برنامه شکست سکوت که بیشتر درباره حکم طالبان درباره حجاب زنان اختصاص یافته، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 1:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. حال اولین گزارش. وزارت امر به معروف و نهی المنکر طالبان میگویند 15 روز می شود که به شمول کابل در همه ولایات برای تطبیق فرمان حجاب کار عملی را آغاز کردند. آکف مهاجر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این وزارت از طریق گفتگو و توسعه با مردم فرمان رهبرشان را تطبیق می کنند. در خبرنامه تازه منتشر شده این وزارت آمده که مسئولان با سرپرست خانواده ها کسانی که حجاب را مراعت نمی کنند در غرب کابل دیدار داشتند. این در حالی است که برخی از باشندگان کابل تطبیق حجاب اجباری به شیوه طالبان را مورد انتقاد قرار داده می گویند. زنان و دختران افغانستان تا این حد به حجاب نیستند که به جای حل دیگر بحران ها برای آن اولویت داده شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که اسوی رهبر طالبان در مورد تطبیق اجباری حجاب زنان و دختران افغانستان فرمان صادر شد، حکنون وزارت امر به معروف و نهی از منکر بر عملی کردن این فرمان کار را آغاز کردند. آکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفت 5 روز می شود که در ولایت های مختلف از طریق توصیه و گفتگو با مردم این کار را آغاز کردند.
ده هیواد پر طول ولایتونه که امده محل ده حجاب ده فرمان ده تطبیق پرده بندی
در حال حاضر در همه ولایت های افغانستان محتسبان ما تلاش دارند تا از طریق نصیحت برای مردم تطبیق حجاب را به گونه درست عملی کنند.
نصیحت لاره حجاب تطبیق شد.
آقای مهاجر میگوید اگرچه در فرمان گفته شده است که 99% حجاب رعایت شده است، اما آنان تلاش میکنند تا این فرمان به گونه درست در همه ولایت ها عملی شود. وزارت امر به معروف در یک خبرنامه تازه فرستاده شده به رسانه ها گفته است که محتسبان آنها روز شنبه در غرب کابل در مربوطات حوزه 11 با سرپرست خانواده های کسانی که حجاب را مراعات نمی کنند دیدار داشتند و در این مورد برایشان توصیه شده است. اما باشندگان در غرب کابل جایی که اکثر مردم هزاره در آنجا زندگی می کنند می گویند آنان و اکثر زنان از قبل حجاب مناسب دارند و طالبان با این فرمان ها مردم را اذیت نکنند. ظریفه یعقوبی فعال حقوق زن در این مورد به رادیو آزادی گفت
ما مطمئن هستم که این فرمان برای هزاران زن افغان و دخترای جوان که در کابل زندگی میکنه برشان قابل قبول نبودن و نیستن. زن افغان قبلا هم به حجاب نبوده و امروز هم به حجاب نیستن. ما مطمئن هستم که طالبا این فرمان ها یک گوشه سیاسی رو دارد، از این فرمان ها باجگیری های سیاسی میکنه.
یکی از باشندگان مربوط به حوزه 11 کابل آنچه را که ناامنی عنوان میکند و نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی میگوید اسلام دین اجبار نیست و طالبان به جای تطبیق این فرمان بالای زنان باید به دنبال راه حل سیاسی برای مشکلات جدی موجود باشد.
من نمیفهم واقعا چرا طالبا این همه چسبیدن به درس و تحصیل زنا، به حجاب زنا. یعنی واقعا ایمان از اینا قدر سست است، قدر ضعیف است که حتی با یک تارموی یک زن اینا خودشان از دست میتن. برای من که مثلا یک عکاس هستم و نیاز دارم لباس من طوری باشه که در هر شرایط بلند و پایین شدنم آسان باشه، یه مشکلات برای من ایجاد میکنه حجاب، البته لباس دراز.
این در حالی است که هفته گذشته وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان فرمان رهبرشان را مبنی بر حجاب اجباری زنان و دختران منتشر کرد. پس از آن این موضوع واکنش‌هایی را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
صرافان در سرای شاهزاده کابل در اعتراض به طرح بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان اعتصاب کردند. عبدالرحمن زیرک سخنگوی سرای شاهزاده گفت طرح بانک یاد شده مبنی بر 6 میلیون افغانی ضمانت برای این بانک از طرف صرافان و 5 میلیون ضمانت از طرف شرکت خدمات پولی در این بانک از توان صرافان خارج است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
صرافان در افغانستان امروز اعتصاب کردند. سخنگوی اتحادیه صرافان در سرای شهزاده امروز در پیام ویدیویی که به رادیو آزادی فرستاده شده گفته که تا زمانی که حکومت طالبان موضوع جواز صرافان را با وزارت مالیه و بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان حل و فصل نکند، فعالیت آنها در سراسر افغانستان متوقف خواهد شد. عبدالرحمن زیرک همچنان به رادیو آزادی گفت که تصمیم در نشست رهبران اتحادیه صرافان در تمام ولایات افغانستان گرفته شده. با این حال او افزود که این کار آنها به هیچ وجه به معنای مخالفت با طالبان نیست، بل حق هر صراف است تا برای پیشبرد کارشان شرایطشان را پیشنهاد کنند. با گفته آقای زیرک، شرایطی که برای صرافان تحمیل می شود این است که هر صراف باید 5 میلیون افغانی ضمانت به افغانستان بانک بدهد، 200 هزار افغانی جواز کاغذی و 50 میلیون افغانی پول سرمایه‌اش را به نمایش بگذارد. همچنان چند پیش حاجی دادگل معاون اتحادیه صرافان کابل با ارسال یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی طرح تصویب بانک مرکزی با شرایط کنونی را سازگار ندانست و گفت که از توان صرافان کابل و ولایت ها بالا است. به گفته او با تطبیق این طرح جرم جنایت که ناشی از اجرای فعالیت های غیر قانونی می باشد افزایش خواهد یافت و در نتیجه قاچاقبران منفعت خواهند برد. با این حال اعتصاب صرافان در سرای شهزاده کابل و دیگر ولایت سبب نگرانی های مردم نیست شده و گفته می شود که در حال که سیستم بانکی هم در افغانستان با مشکلات روبرو است و منظم نیست، بسته‌ماندن سرای شهزاده و اعتصاب صرافان در زمینه داد و ستد پولی آنها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بریتانیا میگوید حمله روسیه در اوکراین قوت خود را از دست داده است. نظامیان بریتانیایی به این باورند که اردوی روسیه ممکن سلس نیروهای مارب خود را از دست داده باشند. در این حال یک مقام ارشد ناتو نیز گفته که حمله روسیه به اوکراین دچار اختلال شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
استخبارات نظامی بریتانیا امروز گفت که از قوت حمله روسیه به منطقه دونباس اوکراین کاسته شده و این حمله طبق جدول زمانی تعیین شده به پیش نمی رود. اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا گفت که روسیه ممکن اکنون سلس نیروهای زمینی خود را که در ماه فوریه گذشته به جنگ در اوکراین گماشت از دست داده باشد. روسیه به دنبال حمله 24 فوریه به اوکراین و ناکام شدن در تصرف پایتخت کیف و دونباس در شرق اوکراین رو آورد که مناطق لوهانسک و دونتسک را شامل می شود. وزارت دفاع بریتانیا می گوید نیروهای روسی علی‌رغم پیشرفت‌های اندک ابتدایی در طول یک ماه گذشته مناطق نسبتاً بزرگ را در دونباس تصرف نکرده اند و پیوسته تلفات بزرگی داشته اند. اعلامیه می افزاید که نیروهای روسی امکانات خود را از دست داده، معنویات سربازان پایین و مؤثریت رزمی آنها کاهش یافته است. وزارت دفاع بریتانیا می گوید بسیاری این ظرفیت ها را نمی توان به سرعت جبران کرد و این وضعیت امکان دارد مانع پیشرفت عملیات شود. نظامیان بریتانوی پیش بینی می کنند که با در نظر داشت شرایط کنونی امکان ندارد که نیروهای روسیه میزان پیشرفت خود را در 30 روز آینده ناگهانی سرعت بخشند. در این حال یک مقام ارشد ناتو گفت که به نظر می رسد پیشرفت‌های روسیه در جنگ دچار کندی و اختلال شده و برای پیروزی اوکراین ابراز امیدواری کرد. دیپلماتان ناتو در نشست روز یکشنبه در برلین درباره کمک‌های بیشتر به اوکراین و مسئله پیوستن فنلاند، سویدن و دیگران به این پیمان بحث و گفتگو می‌کنند. این کشورها می‌خواهند که در برابر تهدید روسیه به ناتو بپیوندند. مرسیا گیونا معاون سرمنشی ناتو به خبرنگاران گفت تجاوز وحشیانه روسیه به اوکراین توانایی تحرک را از دست می‌دهد و افزود که اوکراین می‌تواند این جنگ را با شجاعت مردم و اردوی خود و کمک ناتو برنده شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه چند خبر اقتصادی.
ریاست زراعت طالبان در ننگرهار میگوید حاصلات شفتالو در این ولایت افزایش یافته است. اجمل سبحانی سخنگوی این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت تا کنون 10,000 تن حاصلات شفتالو جمع‌آوری شده که این رقم تا پایان سال بیشتر خواهد شد و افزود تخمین آنان این است که واید آن امسال به 270 میلیون افغانی برسد. هرچند آقای سبحانی در مورد این که چند درصد حاصلات شفتالو افزایش یافته جزئیات نداد، اما گفت که باغداران سال گذشته 6500 تن شفتالو جمع‌آوری کرده بودند که از این 200 میلیون افغانی عواید به دست آوردند. با گفته وی بیشتر باغ‌های شفتالو در ولسوالی‌های اچین، شیرزاد، خوگیانی، کود، روداد، سرخرود، کامه، بهسود، گوشته، کوزگونر، لالپور، چپرهار در 3000 جریب زمین احداث شده است. با گفته آقای سبحانی حاصلات شفتالوی این ولایت بیشتر در بازارهای افغانستان عرضه می‌شود و همچنان به پاکستان و هند نیز صادر می‌شود. فابریکه‌داران پارک صنعتی ارغندی خواهان بازاریابی برای تولیداتشان هستند. وزارت تجارت و صنعت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است این کارخانه‌داران ناوقت روز گذشته در دیدار با نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت گفتند بیشتر کارخانه‌های آنان سنگ مرمر، مواد غذایی و مواد شوینده تولید می‌کنند، اما تولیداتشان در کنار این که در داخل کشور فروش خوب ندارد و بیرون هم صادر نمی‌شود. با گفته این مسئولان در این پارک 85 کارخانه با معیارهای اساسی در 300 جریب زمین ساخته شده که در هر کارخانه آن 500 تا 700 هزار دلار آمریکایی سرمایه گذاری شده است. در خبرنامه به نقل از نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت صنعت طالبان آمده است تولیدات این پارک صنعتی رقابت خوبی را در بازار با وجود آورده و این وزارت تلاش می‌کند تا واردات در این بخش‌ها را به حداقل برساند و یا هم به صفر برساند. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 89 افغانی و 59 پول، 1 یورو 95 افغانی و 38 پول، 1 پوند انگلیسی 111 افغانی و 11 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 61 پول، 1000 روپیه هندی 1056 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 466 افغانی.
مسئولان یکی از مکاتب افغانها در ایران میگویند که به دلیل افزایش تعداد شاگردان اکنون در 3 شفت تدریس میکنند. بر اساس گزارش ها بسیاری از خانواده های افغان اخیراً به ایران به دلیل آن مهاجر شدند که دخترانشان بتوانند درس بخوانند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
زینب سجادی سرمعلم یک مکتب غیر دولتی مهاجران افغان در شهر مشهد ایران میگوید که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان ثبت نام دختران در مکتب آنها افزایش چشمگیر داشته. سجادی 41 ساله به نشریه مدلیست آی بریتانیا گفته که آنها صدها دانش آموز جدید را پذیرفتند و صنف‌های درسی آنها کاملا پر است. با گفته سجادی بیشتر اوقات در صنف‌ها چوکی‌های کافی وجود ندارد و شماری از شاگردان می‌ایستند و درس می‌خوانند. پس از آن که طالبان در اواسط ماه اگست سال گذشته کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، تا هنوز دختران اجازه نیافتند که بیش از صنف ششم درس بخوانند. با آنکه طالبان بارها گفتند که روی طرح کار میکنند که در صورت تطبیق آن زمینه آموزش برای همه دختران فراهم خواهد شد، ولی ماها گذشته و دختران بالاتر از صنف ششم تا هنوز هم اجازه تحصیل را ندارند و شماره پیامگیر رادیو آزادی هر روز از همچو پیام ها پر می شود.
افغانستان از کابل، ما دختران به مکتب نرفتیم، چرا؟ آیا دختر مسلمان نیست؟ آیا دختر انسان نیست؟ آیا در دین اسلام آمده که دختران رو مکتب نروند درس نخوانند؟ که قربانی همه چیز ما دخترها هستیم، چرا؟
مریم هستم، از کابل پیام گذاشتیم در رابطه به مکتبان، مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم. این حق مسلم ماست، این حق خدا بر ما داده. این طالبان که یونیفرم جور ندارن، چطور یک حکومت جور کنن؟ این حق خدا بر ما داده، طالب خانه داده که از ما میگیره.
وزارت معارف طالبان با وجود درخواست های مکرر ما در مورد وضعیت تحصیل دختران افغان اظهار نظر نکرده، اما این وزارت قبلا گفته بود که مشورت با رهبران طالبان در مورد آموزش دختران ادامه دارد. امروز 240مین روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان توسط طالبان از درس و آموزش محروم شدند. زینب سجادی سرمعلم یک مکتب غیر دولتی مهاجرین افغان در شهر مشهد ایران میگوید اکنون به دلیل افزایش تعداد شاگردان در مکتب آنها 3 شفت تدریس می شود و معلمان حاضر شدند بدون اخذ اضافه کاری به شاگردان درس بدهند. به گفته سجادی 60% دانش آموزان این مکتب را دختران افغان تشکیل می‌دهند و هر ماه صدها تن دیگر ثبت نام می‌کنند. بسیاری از افغان‌های مهاجر می‌گویند که از راه‌های خطرناک وارد ایران شده و با برخورد شدید و خشونت‌آمیز نیروهای ایرانی مواجه می‌شوند.
حال در ادامه با همکارم سید سمیع عباس باشید.
بیشتر از خبر.
سلام بر شما شنوندگان گرامی. در این بخش برنامه من سید سمیع عباس با شما هستم. در این بسته می‌شنوید که افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی در افغانستان مردم را ناتوان ساخته است. مشکل استفاده از پولهای کاغذی فرسوده در ولایت فرا. قبل از همه مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی. مجله شپیگل چاپ جرمنی در شماره اخیر خود در مورد افغانهایی که کشور خود را ترک کرده و راه‌های پرنشه و فراز را طی می‌کنند مطلبی را نشر کرده است. به نوشته این مجله روزانه هزاران افغان به خاطر بی‌بضاعتی و مشکلات دیگر از افغانستان خارج می‌شوند. نویسنده این مطلب به ولایت نیمروز سفر کرده و در آنجا با ده‌ها افغان دیدن کرده که انتظار رفتن به ایران می‌باشند. نظر به گزارش‌ها، ایران نظارت بر سرحدات خود با افغانستان را بیشتر ساخته و آن افرادی که ویزا و توان رفتن قانونی به ایران را ندارند، اکنون تنها می‌توانند از ولایت نیمروز قاچاقی وارد ایران شوند. در بخش دیگر این مطلب نویسنده نوشته است، ساعت 2:30 شب قاچاقبر افغان‌هایی را که خواهان رفتن به ایران می‌باشند، پنهانی در بین دشت‌ها از یک قریه به قریه دیگر می‌برد و در نزدیک سرحد به یک قاچاقبر دیگر تسلیم می‌کند. مجله شپیگل می‌نویسد، راه‌ها صعب العبور و خطرناک هستند. همه دشت هستند. افراد سالخورده و کودکان خسته می‌شوند و چاره‌ای دیگر به جز از حرکت به پیش ندارند. مقامات ایران ادعا می‌کنند که از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا کنون بیش از 1,000,000 افغان به این کشور رفتند و از آن سو هم نظر به گزارش‌ها تنها در 3 ماه اخیر سال میلادی بیش از 250,000 افغان از ایران رد مرز شدند. روزنامه استیتسمن چاپ هند در شماره اخیر خود در مورد افزایش مقاومت علیه طالبان در افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه در پنجشیر که مرکز مقاومت به شمار می رود، در چند هفته اخیر برخوردهای شدید با طالبان صورت گرفته. استیتسمن همچنان از قول افراد جبهه مقاومت نوشته که ادعا می کنند در ولسوالی دری ولایت پنجشیر ده‌ها جنگجوی طالبان را کشته و زخمی ساختند. طالبان در اینجا صرف کشته شدن 6 جنگجوی خود را تایید کرده و ادعا دارند که تلفات طرف مقابل زیاد بوده و علاوه بر آن ده‌ها جنگجوی مقابل را اسیر گرفتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شماری از مردم افغانستان میگویند روز به روز مشکلات اقتصادی بیشتر می شود. آنها میگویند پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در این حد چالش جدی اقتصادی نداشتند، اما حالا با گرسنگی روبروند. پیش از این برخی سازمان‌های جهانی هم از وضعیت بد اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. جزئیات در این گزارش.
صبور یک تن از باشندگان کابل میگوید پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در یک اداره دولتی مأمور بوده و به اندازه معاشش برای خود و خانواده خود زندگی خوبی برابر کرده بود، اما اکنون بیکار است و از چالش اقتصادی رنج میبرد.
قبل حکومت چه امکانات و پیسه و کار غریبی و
در حکومت پیشین تا حد سهولت ها بود، پول بود و کاروبار داشتیم. حالا نه کار است نه پول. یک موتر داشتم، آن را هم فروختم، حالا هیچ ندارم.
شماری دیگر از افغانان هم از این وضعیت شکایت دارند. حمید هم در پایتخت زندگی می کند. او که کارمند یک مؤسسه خصوصی است می گوید هر چند ماه 8,000 افغانی معاش دارد، اما به وقت نمی رسد و به همین دلیل به خانواده 7 نفری خود نمی تواند در مدت معین مواد غذایی تهیه کند.
یک سال دیگه یک گونچه خریداری میکنیم سال یک چیز نیست ماش نیست و وقت زمانش ماش داده نمیشم ماش هم اگه داده میشم ماش ما نفسدن.
بعد از آن که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، تحریم های کشورهای کمک کننده جهانی و منجمد شدن دارایی های افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا سبب شد که بحران اقتصادی به وجود بیاید. اما بعضی از کشورهای کمک کننده اخیراً وعده همکاری به افغانستان را دادند و گفتند که این کمک ها مستقیماً توسط مؤسسات به مستحقین توزیع می شود، چیزی که شماری از افراد مستحق از نرسیدن و توزیع غیرعادلانه آن سخن می گویند. داوچا باشنده ولسوالی چهاردره ولایت کندوز می گوید هرچند به کمک ضرورت دارد اما تا حال به دست نیاورده است.
کمک شروع شده
اما به ما نرسیده است. توزیع کمک عادلانه نیست به خاطر که نیازمندان اصلی باقی میمانند و کسانی که دارا هستند و کم شناخت دارند آنان به دست می آورند.
هرچند طالبان در این مورد چیزی نمی گویند اما پیش از این از توزیع شفاف کمک های اطمینان داده بودند. همچنان حکومت طالبان گفته بود تلاش می کند برای مردم بیکار زمینه کار را فراهم کند. این در حالی است که پیش از این به شمول سازمان ملل، اتحادیه اروپا و مقام های کشورهای مختلف نمایندگان شماری از کشورها و رسانه های داخلی و خارجی از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان گزارش هایی را نشر کردند. پیش از این سازمان ملل در یک گزارش گفته بود 18 میلیون افغان به مواد غذایی اولیه دسترسی ندارند و تا ختم سال 2022 97% افغانان به زیر خط ناداری میرسند. همین قسم در گزارش نشر شده بانک جهانی افغانستان به عنوان ششمین کشور نادار جهان شمرده شده.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
پولهای کاغذی کهنه و فرسوده برای مردم در فرا دردسر آفریده. از خریدار تا فروشنده از این مشکل شکایت می کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
و اگر ما از این سودا از مشتری نگیری چلشت سودا ما بنده.
شیرین خان در جاده مخابرات شهر فراد دکان خوراک فروشی دارد.
و این پول کونکی هست، این پول ما نمیتونی گرفته. اگر بگیری و به صرفی نمیگیره، باید هم که بگیره صرفی با کسر برمی داره. ما تمام مردم گرفتاری مشکلات داره بزید.
فرید احمد یک دکاندار دیگر در شهر فراز. فرید برادو آزادی میگوید که بیشتر مشتریان دکانش مردمان روستایی و دهقانان هند که بانکنوتای کونه را برای خرید مواد ضروری به بازار می آورند.
که مردم سودا معامله مینی بو جنس میده و او از ما همون پول کونه به ما میده، باز همون پول که ما به صرافی میبره به بانک میبره اون می پول از پیش ما نمیگیره. بخاطر که میگه یک چسب زده، یک کهنه شده، یک پاره شده، پوله کهنه هرچی که هسته به فرا سرازیر شده دیگه. تقاضای ما از امارت اسلامی و از حکومت انمی هسته که یک رای حل به این پوله کهنه برابر بکنه تا که مردم از مشکلات چلشه دور باشه.
آجی نور احمد رئیس اتحادیه صرافان فرا است. او برادو آزادی گفت که بانکنوت های کهنه ارزش پول افغانی را در برابر اسعار خارجی کاهش داده است.
من مسئله پول مایده و پول کونه و مندرک بیخ یک مسئله بزرگی در بین شهر ما پیش آمده. این مشکل در بین شهر فعلا نمیتونه جریان داره.
او بیشتر گفت
ما چند نفر صرافا به افغانستان بانک هم رفتیم، مشکل امرای مدیس به افغانستان بانک هم زدیم. ما گفتیم مدیس مکرم این مشکل در بین مردم های مردم های پول از ملت است، اگر پول ما نگیریم یک مشکل کلانی هم یه عالم سبب ازمی شده. این مسئله داده گرفت پول کونه و نو این بیخی در بین اثار پول هم ارزش پایین آورده.
خواستیم در این مورد نظر مسئولان بانک‌های خصوصی و دولتی در فرارا نیز بپرسم، اما آنها برادو آزادی گفتند که اجازه مصاحبه با رسانه‌ها را ندارند. مسئولان افغانستان بانک یا بانک مرکزی افغانستان که تحت مدیریت حکومت طالبان قرار دارد در مورد این که چه مقدار پول افغانی در این بانک وجود دارد چیزی نگفتند. اما برخ منابع حکومتی که نخواستند از آنها در گزارش نام گرفته شود بر روز سه‌شنبه برادو آزادی گفته بودند که در حال حاضر 360 میلیارد افغانی در بازارها مورد چلند است. بر اساس گزارش ها قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نظام پیشین بانکنوت های افغانی در کشورهای چون فرانسه، بریتانیا، جرمنی و پولند به چاپ می رسید. اما حال مشخص نیست که حکومت سرپرست طالبان بانکنوت‌های جدید را در کدام کشور چاپ خواهد کرد. حال بسیاری از باشندگان و دکانداران و فرا مانند شیرین و نور احمد نمی‌دانند که چه وقت پولای کاغذی جدید به بازار خواهد رسید.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلو هرتز 9480 12070 17090 و 17880.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حال خلاصه خبرهای مهم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به دلیل بحران جاری در افغانستان آموزش در این کشور کم اهمیت خوانده شده است. این اداره دیروز شنبه در توییت خود اعلام کرده که در حال حاضر بیش از 19 میلیون افغان از گرسنگی رنج میبرند. این اداره همچنان با نشر عکس‌هایی از کودکان قریه تاجیک ولایت بامیان گفته که با این کودکان مواد خوراکی و بکس‌های مکتب کمک کرده است. امروز 15 ماه می روز جهانی خانواده است. آنتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد به همین مناسبت در حسابه تویتر خود نوشته که هنوز به فکر خانواده ها و فرزندانی است که در سفرهای اخیر ملاقات کرده و زندگی آنها به دلیل جنگ با خطر روبرو شده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که خانواده در آن رکن اصلی زندگی است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مچ مک کانل رهبر اقلیت حزب جمهوری خواه در مجلس سنای امریکا و یک هیئتی از سناتوران امریکایی در دیدار از قبل اعلان نشده وارد شهر کیف پایتخت اوکراین شدند. آنها با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی ملاقات کردند و حمایتشان را از این کشور نشان دادند و به دنبال مرگ خلیفه بن زاهد آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی، اسحاق ارتزوک رئیس جمهور اسرائیل برای ابراز تسلیت و همدردی امروز یک شنبه به امارات متحده عربی سفر می کند. دفتر رئیس جمهور هرتزوگ اعلام کرد که رئیس جمهور در جریان این دیدار که ممکن چند ساعتی را در برگیرد قرار است با محمد بن زاهد آل نهیان رئیس جمهور جدید و دیگر مقام های دولتی ملاقات کند. موافقت نامه ایجاد و عادی سازی روابط دیپلماتیک اسرائیل و امارات متحده عربی در سال 2020 میلادی عقد شد.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت خوش آمدید. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که دستور حجاب زنان تا حد زیاد در افغانستان مشخصا در کابل تطبیق شده. بر اساس فرمان روز شنبه 17 ماه ثور حکومت طالبان، زنان باید با استثنای چشمان همه صورت و دیگر اعضای بدن خود را بپوشانند. تازه ترین مورد از رشته محدودیت ها بر زنانی که با انتقاد تند بسیاری از افغان ها و جامعه جهانی به امرا شده است. اگر زنی از این فرمان سرپیچی کند، به گفته طالبان ولی یا سرپرست او در مرحله اول احضار می شود و در صورت تکرار عدم رعایت فرمان سرپرست زن زندانی و مجازات خواهد شد. ما در این برنامه بیشتر در مورد محتوای این فرمان بحث می کنیم. ژکفر احمدی هستم. دو مهمان خواهیم داشت، دکتر فرام مصطفوی فعال امور صلح و حقوق بشر و مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش زنان مقتدر افغانستان. میمانای عزیز خیلی خوش آمدین به برنامه. دکتر صاحب مصطفی با شما آغاز بکنیم. طالبان گفتن که زنانی که از این فرمان سرپیچی بکنن در مرحله اول خانه زن بی حجاب مشخص و به گفته طالبا به ولی یا سرپرست و توصیه و تنبیه شود. شما با کاربرد واژه ولی در این فرمان چقدر موافق هستین؟ چرا زن باید سرپرست یا به گفته طالبا ولی داشته باشند؟
عرض ارادت و خسته نباشید خدمت شما و خدمت مهمان گرامیتان. دقیقا اگر صراحتاً به جواب سوال شما باید بپردازیم، در طول 40 سال جنگ به درون افغانستان که یکی از عوامل بسیار بزرگش خود طالب بود که انتحار و انفجار به درون افغانستان رقم زد و از نتیجه انتحار و انفجار میلیون ها زن خود سرپرست و سرپرست خانوار به درون افغانستان داریم که از حقوق طبیعی خودشان مثلا گاهی استفاده نمیکنن و میخواین به شکل مجرد زندگی داشته باشن و سرپرست فامیل خود را به عهده داشته باشن. اینا این که به خاطر احکام بسیار ابتدایی و احکام مزخرفی که من حیث قاعده تبعیض آمیز به زنان افغانستان وضع کردن، میخواین یک راهی مرچه به اصطلاح عام داشته باشن و از او نشان بدن که در شریعت آنچه را که به عنوان حجاب آمده مردود است، منطبق احکام و قواعد سختگیرانه خود طالبان نیست، و اما متوسل میشوند به ولی بودن. وقتی که سوال میشه از پیش از یا که در رابطه به حجابی که شما آمدین و یک تعریفی نوی از دین دارین، این حجابی که شما در تعریف کردین و یک دینی جدید تعریف کردین کلن بدعت است و هیچ گونه سنخیتی با اساسات حقوق اسلام و قرآن شریف نداره. اینا میپیچن به ولی بودن، در حالی که سوال اصلی اینجا مطرح میشه، سوال اصلی میمونه میروان و ولی. بله، تا سن 18 سالگی در شریعت اسلامی است که وقتی که به مرحله بلوغ دختران نرسیده باشن میتونه پدرش ولیش باشه در قسمت انتخاب سرنوشت و زندگی اجتماعی و قراردادهای اجتماعیش. و اما اینکه در افغانستان اینا متوسل شدن به یک قواعد سختگیرانه، مهمترین مسئله است که نباید به حاشیه بپیچیم و به اصل مطلب بپیچیم. باید که او مساوی بودن حقوق زنان و مردان و خصوصا انتخاب پوششان که شما اشاره فرمودین، و دو بحث دیگر هم که همینجا مونیسا جان تشریف دارن باید شگفته شوه که شما مواد حکم هشتم طالبان را و نهمش اگر مطالعه بفرمایین، این نه تنها تبعیض بر علیه زنان افغانستان بلکه تبعیض بر علیه مردان افغانستان و یک بی‌حرمتی کلان و شرم‌آور و تمام مردم افغانستان است.
تشکر، به او بخش می پردازیم. خب خانم مبارز، در بخش دیگر فرمان آمده که در گام دوم سرپرست زن به حجاب بر ریاست مربوط احضار می شود. به نظر شما استفاده واژه ولی یا سرپرست با توجه به تبصری خانم مصطفی در این فرمان چقدر بجاست؟ چه پیام را می رسانه؟
سلام بر شما و خدمت بانو مصطفی و همچنان شنوندگان عزیز رادیو آزادی. در رابطه با فرمانی که از آدرس رهبری گروه طالب پیرامون واجد مدیدیت ها بر زنان صادر شده، باید تذکر بکنم که ما در تمام مصاحبه ها، نشست ها و کنکاش هایی که داشتیم ابتدا به شکل کلی تذکر دادیم که دیدگاه طالب، برنامه طالب، پالیسی طالب یک پالیسی شرعی اسلامی نیست بلکه دیدگاه سیاسی هست و منظور تامین منافع سیاسیشان. و دیدن در بحث این که ولی یا وسیع یا قیم، البته چیزی که بانو مصطفی تذکر دادن، بحث ولی را من هیچ زمانی در هیچ متن بحث‌های حقوقی یا قوانین یا تمام پرانسیپ‌های قانونی محیط زمان ارتباط ولی را با مسئله پوشش حجاب یک زن یا با پوشش یک زن مرتبط ندانستیم. بحثی به اصطلاح مسئول قرار دادن شخص از فامیل و نام ولی یا وسیع یا قیوم و اون مرتبط به مسئله حجاب زنان، حجاب نه، من بحث ایجاب را با نوی کوششی که طالب میخواهد مطابق فرهنگ و ایدئولوژی خودش تعیین بکنه نباید اشتباه بکنیم، چون زنان افغانستان به شکل کل در بحث ایجاب رعایت کردن، ایجاب مشکل ندارن با این مسئله، بلکه نوع کوشش تعمیری است که مطابق فرهنگ و ایدئولوژی خودی فالس میخواین تحمیل بکنن ولی تو استفاده از نام ایجاب. بحث والی و اسم و مسئولیت دادنش در بحث کوششی زن و ذات اداره طالب، این یک بحث قانونی نیست، این یک بحث منطقی نیست، یک بحث انسانی نیست، بلکه یک بحثی است که برخواسته و برگرفته از فرهنگ قبیلوی و عنعنات قبیلوی گروه طالب است. یعنی شما در فرهنگ قبیلوی اگر شما به مشغلاتی داشته باشین، سنکات داشته باشین، اونجا میبینین که تعریفی از یک مرد خوب کی هست؟ تعریف یا ویژگی از یک مرد خوب، مردی هست که کشتن بلد باشه، خشونت کردن بلد باشه، استبداد بلد باشه، دیکتاتور باشه و بر بحث نامزداریش را هم در باریختن خون انسان ها میتونه تعریف بکنه که یک مرد انسان میتوشه برای یکی که کسی به طرف همسرش نگاه کرده یا با همسرش سلام داده، این یک مرد مرد خوب است و زن خوب در فرهنگ قبیله و زن است که در تمام این استبدادی مرد تنکیل بکنه و حوصله داشته باشه و مشروعیت بوده که مرد حق داره مرد مورد لطکوب قرار میده یا نوی پوشش ما تعییر بکنه.
تشکر از شما. تشکر از شما. خب خانم مصطفی، بر اساس فرمان طالبا در مرحله سوم ولی یا سرپرست زن به حجاب 3 روز زندانی می شود و در مرحله چهارم هم سرپرست زن به حجاب به محاکم فرستاده می شود تا بر اساس فرمان و مجازات مناسب محکوم شود. این همه به نظر شما چقدر می تونه میزان فشار بر یک زن را افزایش بده؟
اول در یک قسمت باید اشاره بکنیم که درست فرمودن ولی واسی در قسمت قراردادهای اجتماعی اصلا مطرح در بحث ازدواج مطرح هست، در بحث حجاب هیچ مطرح نیست و سلسله منطقی با بحث حجاب نداره، و اما این که طالب هیچ گونه منطقی در صدور فرامینشان نداره و در جواب گفتنشان حتی در پیمانهایی که دارن هیچ گونه به اصطلاح استدلال و منطقی ندارن که ما او را مورد بحث قرار بدیم. هرگاهی که در مورد حجاب از پیشون سوال میشن، متوسل میشن با ولی وسیع که یک بحث علایده است. دقیقا در رابطه با احکام صادره تبعیض آمیز و محدودیتگرای نسبت بر جنس زن و مرد در افغانستان 3 مسئله میتونه مطرح باشه. یک مسئله، مسئله جرم‌انگاری است که از سوی طالبان حجاب نپوشیدن و به یک شکل بدعت در عصر نوین بعد از 1400 سال چندی آمده و جرم‌انگاری شده، در حالی که هیچ گونه شرایط و محدودیت نسبت بر نبود حجاب و بد حجابی در اساسات دین اسلام و در متون شرعی اسلامی ما نداریم. نه حدود است و نه قصاص است، فقط در حد توصیه به زنان پیامبر گفته شده که حجابشان را رعایت کنند. این که اینا دوباره آمدن یک تعریف نو از دین دادن میتونه اجتهادی به اصطلاح کسایی که دانش اولیه دینی داره را برسانه و اونا عبارت از طالبان باشه و طالبان عصر نوین در افغانستان. و سومی که میان جنس دوم معرفی میکنن، جنس دوم به معنای زن، یعنی ای که اگر جنس دوم حجاب را مراعات کرد ولی از او من حیث جنس اول و رئیس فامیل میتونه جوابگوی مسئله باشه، که در نفس خودش معرفی زن به عنوان جنس دوم است که خودش یک خیانت در حق زن است، و خصوصا زنانی که در بسیار مسائل 20 سال به این حق و عقیده رسیدن و از آگاهی لازم از شریعت و دینشان میاین این را به هیچ عنوان قبول ندارن. خب مسئله که شما پرداختین مسئله بسیار مهم و واضح است. اینا فقط یک اداره هستند، نه دولت. دولت های توتالیتر و دولت های مستبد و استبدادی و خصوصا ایدئولوژیکی مثل طالبان یکی از مسائل بسیار مهم برشان سرکوب کردن مردم افغانستان و ایجاد ارعاب در میان مردم افغانستان است که از او طریق بتانن ناکامی های خود و ناموفقیت های خود را پوشش بتن، و اینا از هر از گاهی که میبینین یک ایده یا یک تفکر بسیار مزیق و قومیتگرایی خود را، قبیلگرایی خود را میان منعیس قاعده دینی معرفی میکنن. این به این مفهوم است که مسائل بسیار مهم و اساسی در پشت سر میمانه و اینا نمیخواین که مردم افغانستان منعیس یک توده کلان در برابر ارزش هایی که از پیششان تلف شده استادگی کنن و طالب را، یخن طالب را بگیرن که شما منعیس یک اداره آمدین، این وضعی که در برابر تمام اساسات حقوقی انسان ها جوابگو باشین و مسائل ابتدایی زندگی رفاهی و معاشیتی را برآورده بسازین. میایین مسائل بسیار دینی که حتی طفل گهواره در افغانستان از او بلد است، شما میایین با دروغ و با ابزار ساختن و دین میایین، هم یک خیانت در دین، هم یک خیانت و جفا بر شریعت اسلامی، هم یک خیانت بر جماعت افغانستان، به زنان افغانستان و به مردمان افغانستان روا میدارید. این یگانه ابزاری است که به دست طالبان و مردم افغانستان متاسفانه در یک بستر فرهنگی سنتی قرار دارن و طی سالیان متمادی ما دیدیم و عملا در طول 8 ماه و 9 ماهی که پشت زنان افغانستان در طول مبارزاتی که به جاده ها برآمدن خالی بود، یکی از مسئله همین مسئله بود که یک تعداد فیصدی کمی با تفکر طالبانی تعامل دارن و خوشحال هستن که از این طالبان میاین و مسائلی مثل حقوق بشر که به طالب کفر معلوم میشه و مسئله حقوق زن که یک مسئله بسیار زیاد به اصطلاح طالب فحشا به نظر میرسه، او را سرکوب کردن و به درون افغانستان مسائل دروغی را با روپوش دین میان چی میکنن مطرح میسازن. میتونه که این یک حذف سیستماتیک زنان باشه و بله طبیعتاً که خانواده ها اگر در معرض از دست دادن وظیفه هایشان قرار بگیرن که در شرایطی که افغانستان در فقر بسیار واگیر به سر میبره، مواد نهم نشان داده که محارم کسایی که مثلا پدری یک کسی است که حجاب نمیکنه، برادر یک کسی است که حجاب نمیکنه یا بد حجاب است، بزن به طالبان البته، اونا از وظیفه سبک دوش میشوند. در ماده نهمی هم حکم آمده، ای به این مفهوم است که هرگاه به خاطر سر نگه داشتن شکمشان میتونن که این محدودیت را بالای اعضای فامیلشان روا بدارن. و اما من متیقین هستم که زنان افغانستان دیگر زنانی نیستن که از روایت های غلط دینی بیاین زندگی را به خودشان مزیق و محدود بسازن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. قسمی که شما هم اشاره کردین در فرمان آمده که اگر زنا و دخترای کارمندان حکومت طالبا حجاب را رعایت نکنند وظایف این ماموران تعلیق میشه، و در بخش دیگه از فرمان هم آمده که اگر زنانی که در اداره های حکومت طالبا کار میکنن و حجاب را رعایت نکنن برکنار شوند. خانم مبارز، با توجه به این دو مورد فکر میکنین عملی شدن این بخشای از فرمان چقدر میتونه به گسترش میزان بیکاری و فقر در کشور عمدتاً در میان زنان کمک خواهد کرد؟ فکر میکنم تماس ما با خانم مبارز قطع شده، دوباره برقرار شد. خانم مبارز، خب دکتر صاحب مصطفی اشاره کرد به مسئله پیامدهای اقتصادی این موضوع. در بخشای از فرمان آمده که اگر زنایی که در اداره های حکومت طالبا کار میکنن و حجاب را رعایت نکنن برکنار شونان سو، همچنان گفته شده که زنا و دخترای کارمندان حکومت طالبا اگر حجاب را رعایت نکنن وظایف این ماموران مرد تعلیق شود. اگر چنین شوه، اگر این طرح عملی شوه، چقدر کمک میکنه به افزایش میزان بیکاری و فقر در کشور؟
تشکر. قبل از اینکه به خودتون بپردازم باید تذکر بکنم که بحث این که یک فرد به جای دیگر مورد مؤاخذه و مورد مجازات قرار میگیره، آیا این یک بحث قانونی است یا خیر؟ اولا این که مجازات کسی، متهم ساختن کسی به جرم کسی دیگری یا تعدید کسی به جرم کسی دیگری کاملا در تضاد با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. یعنی به این معنی که کسی که این فرمان ترتیب دادن
خانم مبارز با مذرت، صدای شما قطع و وصل میشه، اگر یک مقدار موقعیتتون را تغییر بتین بهتر خواهد شد. متاسفانه شما لطفا حرف بزنین، فکر میکنم کیفیت صدای شما همچنان خراب است. صحبت کنین ما میشنویم. متاسفانه بله مهربانی کنین صحبت کنین، حالا فکر میکنم بهتر شد.
بله
متاسفانه هنوزم کیفیت صدای شما خوب نیست. خوب کوشش میکنیم دوباره با شما تماس بگیریم و امیدوارم بهتر شوه. خانم مصطفی، در بخشی از فرمان آمده که چادری از قرنها به ایسو بخشی از فرهنگ با عزت افغانی و بهترین نوع حجاب شرعی است. واقعا چنین است به نظر شما؟
این مسئله باید یک مبحث بسیار کلان تاریخی شگفته شوه و اینا تاریخ تمدن فارس بیان مطالعه کنن. فقط اینا از افغانستان سخن میگن که در طول 200 سال اخیر به اصطلاح نامگذاری شد و آمد به اساس هر قسمی که بود. باشه تاریخ دانان در رابطه با گفته ما یک ذره عمیق شوند و دریابند این مسئله یک مسئله فرهنگی به درون افغانستان نبوده، نیست و نخواهد بود، به دلیل این که در ماورای دریای کوکچه در تمدن فارسی هندوچین وقتی که پوشش سران به اصطلاح همسران حاکمانشان به دلیل این که یک تافته جدا بافته از متباقی شهروندان باشند یک پوشش فرهنگ بوده چادری و در بستر تاریخی چندین هزار ساله و درون افغانستان من حیث یک فشن آمده از طرف هند به پاکستان و از طرف پاکستان چادری های بدون چین وجود داشته که باز یک فابریکه تولید در هرات بود که فعلا طالبان مدعی هستند که چون چادری هراتی است و در هرات تولید شده بود فرهنگ افغانستان است. ما گفتیم بشک به خدا که در یک قسمت شما اقوام دیگر نمین حیث قوم افغانستان و شریکی در فرهنگ افغانستان پذیرفتین، ولی این مسئله شده نمیتونه. این یک فرهنگ بیرونی است که به درون افغانستان آمده و پوشش هم من میخوام اشاره داشته باشم یک مسئله بسیار شخصی و فردی و سلیقوی است و تداخل در امور شخصی و خصوصا پیچیدن در مسائل لباس و زرق و برق یک خانم و لباس یک خانم خودش تعیین تکلیف است و تعیین تکلیف در شریعت یک خطای نابخشودنی است که باید این مسئله را طالبان فراموش نکنند. مبحث حجاب هم یک مبحث جرم نیست و دین خود میفهمین یک خصیصه شخصی است. تنها هم مواردی که در قرآن شریف ذکر شده، یک برادر ما بسیار مبحث خوبش شگفته بود با خانم مبارز همونجا یک جا بودن، 32 آیتی که در رابطه به حجاب آمده آیت هایی است که قصه قبیله های گذشته را قصه حجابشان چگونگی پوششان است. فقط 3 آیتی در رابطه به حجاب است که او هم به زنان پیامبر توصیه شده که باید حجاب را رعایت کنند و یک قسمت یک آیت گفته شده که چادرشان در درون یخنشان باشد تا اینکه گردن و پایین تر از گردنشان معلوم نشود و آیت دیگر فقط توصیه کرده که وقار خود را حفظ کنند که این وقار نمیتونه مربوط به یک جنس یا مربوط به زن باشه، بلکه میتونه اگر مردی هم که بخواهه و پاره خود را حفظ کنه یک مسئله معنوی است، حجاب معنوی است که چشم خودش را باید حفظ کنه. و در طول تاریخ در افغانستان بله. هیچ زن و هیچ دختری به حجاب نرفته.
دکتر سید مصطفی بسیار زیاد تشکر، با مزد که حرف شما را قطع کردم. خب تماس ما با خانم مبارزم برقرار شد، امیدوار هستم که مشکل تماس حل شده باشه. خانم مبارز، میشه به ادامه صحبتهایتان در مورد پیامدهای عملی شدن فرمان بپردازین؟ چه مشکلات را ایجاد میکنم؟ میربونی.
خب در این شکل است که این فرمان برخواسته از یک اپارتاید جنسیتی و از یک رابرد غلط ناشی از تعصب و دیدگاه زن ستیزانه هست. در این شکل است که وقتی که اساس و تعداد یک تصمیم غلط باشه، پیامدهای از او هم کاملا غلط و اشتباه و پیامدهای منفی هست. در این شکل است که در طول 9 ماه حضور طالب تمام زنان افغانستان از ساختار سیاسی و اجتماعی حذف شدند، زمینه های اشتغال محدود شد، کار وظایفشان از دست دادن. در طول تاریخ سیاسی افغانستان ما و شما میدانیم که تاریخ افغانستان یک تاریخ مملو از جنگ و کشت و خون است. بیوه، یتیم، اطفال بی پدر و بی مادر، مادر بی پسر، خانم بی شوهر، دختر بی خواهر، همگی از اینا مسئول تامین نفقه خود هستند. از جایی که گروه طالب و حکومت گروه طالب هیچ نوع پالیسی مشخص اقتصادی نداره که وقتی که نصفی از پیکر جامعه را از درآمد اقتصادی ممانعت کردن، لقمه‌نانشان، روزی حلالشان، از زبانشان، از دهنشان گرفتن، پس برای این خانواده ها چی کمک اقتصادی کردن میتونن؟ زنای افغانستان طبق دستور شریعت. البته چیزی که اینا میگن هیچ نوع محدودیتی برای حضورشان در اجتماع، برای کار، برای سهم گرفتن در تمام برنامه‌های اقتصادی هیچ نوع محدودیتی وجود نداره. شما در صدر اسلام هم میبینید که بی خدیجه یک زن تاجر بود. وقتی که با رسول الله ازدواج میکرد، قبل از ازدواج با رسول الله یک زن تاجر بود و بعد از ازدواج با رسول الله هم این شغل و پیشه این آدم ادامه داشت. بنان برداشت از اینا از دین یک برداشت کاملا افراطی، یک برداشت کاملا غلط مطابق با روایت های مکتب مدرسه دیوبندی و بله. مدرسه حقانیه هست.
خانم مبارز با بله. معذرت حرف شما رو مقطع میکنم. خب در فرمان طالبان آمده که هر جامعی که بدن را بپوشانه حجاب تلقی میشه، اما نازک نباشه که بدن آشکار نشه. در ادامه گفته شده که لباس و چادر سیاه رنگ رایج به نام حجاب هم حجاب شرعی است که تنگ و چسب نباشه. خب حالا شما بانون یک زن چقدر امکانات دارین که خود را مطابق این فرمان طالبان آراسته کنین؟
البته از دیدی من شخصا در زندگی شخصی من امکان نداره که ما با این فرمان طالب را عملی بسازیم یا خود را عیار بسازیم. از طرف دیگه بحث جامعه هست. جامعه هم کلن با این فرمان در تضاد هستن. یکی دوم بحث رعایت حجاب در اسلام تنها با زن افغان با زنان نیست. رعایت حجاب با مرد و زن مسلمان است و از جایی که اینا خودشان شکلیات برای حجاب تعریف میکنن، این یک به اصطلاح یک فرمان و دستور فکری و سیاسی خودشان است. بحث شکلیات ایجاب در اسلام خیلی مختصر، خیلی کوتاه و خیلی واضح هست. بیشتر از او که تنگ نباشه، چسب نباشه، سیاه باشه، سبز باشه، این دیدگاه های شخصی خودشان است. من بیشتر تذکر دادم بیشتر از اینکه یک بحث شرعی باشه، گرفتشته از فرهنگ قبیلوی هست. و این ترتیب دستوراتی که اینا میتن کلن برای تمام بله. دنیا مشخص است که استفاده ابزاری از زن افغان به منظور تامین منافع سیاسی شان است.
تشکر.
شما همینجا صحبت های مرا یادداشت بکنین. فردا اگر شورای امنیت در برابر از اینا یک تحریم جدی، یک گزینه نظامی را در نظر بگیره، اگر اینا فردا تمام آزادی های لیبرالی را در جامعه افغانستان اجباری نساختن، باز شما همون روز مرا مسئول قرار
بدین. تشکر بگذارین چون فرصت ما داره کم میشه. خب خانم مصطفی، در فرمان گفته شده که زنان با حجاب از نافرمانی و گناه در امان و از عزت و وقار برخوردار خواهند بود. موافق هستین؟
بسیار توهین است، اهانت است به جامعه افغانستان، به جامعه‌ای که همیشه طی سالهای متمادی حتی بعد از پیدایش افغانستان امروزی زیر پرچم اسلامیت زندگی داشتند. این بحث یک طرف و بحث دیگر، من موافق هستم با گفته های خانم مبارز که اینا تمام زنان افغانستان رو و جماعت زنانه افغانستان رو من حیث ابزار قرار دادن، وسیله قرار دادن تا یک منافع های سیاسی و اقتصادی اینا تامین شوه و در طول 9 ماه سلطه به درون افغانستان تنها چیزی را که در محور از او میپیچند زن افغانستان است و از طریق زن افغانستان غیر مستقیم پیچیدن به مردان افغانستان نیز وجود داره. از روز اولی که اینا آمدن شما از طریق رسانه های جمعی دیدین که با عطر زن، با لباس زن، با موی زن، با بوت زن، با چگونگی پوشش زن پیچیدن و این خودش نشاندنده بهانه هایی هست که به شکل بسیار زیاد تصمیم گرفته و سیستماتیک میخواهد زن را از اجتماع فرهنگی، سیاسی و دامنه های پیشرفت و انکشاف ترقی در افغانستان محدود بسازن و از طریق از او بتانن پالیسی و راهبرد خود را که راهبرد اسلافشون و درون افغانستان است و زن را میخواهند در یک کدورت و
تشکر
نافهمی قرار بتن تا اینکه بتونن به شکل بهتر و درست حکومت بسیار بدوی و قبیلوی خودشان را استدام بخشیده باشن.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب مصطفی. خب خانم مبارز، بانوان، سوال اخیر از شما چون فرصت ما کم است. در فرمان طالبان همچنان گفته شده که زنای با حجاب از شر و فساد مفسدان در امان خواهند بود و به آسانی شکار دسیسه های علاقات و اشخاص فتنه انگیز نخواهند شد. چیست تبصره شما کوتاه لطفاً؟
من ما میخوایم تذکر بتم که برای گروه طالب باره بر کسایی که فرمان را صادر کردن، زمانی که البته صف مردای با وجدان افغانستان، صف مردای با غیرت افغانستان، صف مردای متدین روشن فکر و آزادی خواهی افغانستان، یک طرف یک عده معدود، یک گروه کوچک، یک اقلیتی که آمدن و تمام انسانیت مردم افغانستان را به گروگان میگیرن، میخوایم تذکر بتم زمانی که وجدانای شما خوابیده باشه، زمانی که وجدانای از اینا فلج باشه، زمانی که چشمای از اینا شرارت پیشه باشه، زمانی که در چشمای از اینا طعم جنسی باشه، زمانی که اینا گرگ صفت باشن، نه تنها هیچ تکه هیچ پرده زن را محفوظ مسئول نگه نمیداره، حتی دیوارای آهنین هم زنان را مسئول نگه نمیداره. بنان این تجربه ثابت ساخته، به عوضی از اینکه زن را محدود بسازن، من خطاب برشان میگم که وجدانای باطل و کاذب و خرابتان را بیدار بسازن، به عوضی از اینکه زن را محصور بسازن، در اسارت بگیرن، چشمای شرارت پیشه و خراب و طعم جنسی و نفس غلط و بیبندوبارتان را کنترل بسازن. اینجاست که مسئولیت زن در امان است. سالها این حکم را بر قبیله راندن، ولی در هر پس کوچه آنجا یک زن مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفت. چرا نتانست اون لباس های 18 متره و اون توبان های 24 متره مسئولیت زن را تامین کنه؟
تشکر از شما.
بحثی علایده هست، ما مخالفت نداریم. نوی پوشش مطابق ایدئولوژی طالب برای هیچ فردی مردم افغانستان قابل قبول نیست.
سپاسگزارم از شما، مونسه مبارز، از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، و دکتر فرح مصطفوی، فعال امور صلح و حقوق بشر، با ما صحبت می‌کردند.